بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با همون مطلب دیروز، بعضی از روایات وارد شده که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه، که این ایام شریف هم متعلق به ایشان هست، ایشان بعد از آنی که ظهور میکنه مانع الزکات رو به قتل میرساند. کسی از این معنا استفاده کنه لابد مانع الزکات حقیقتا کافره، مثل بعضی از تعبیراتی که ملاحظه کردید، و روی این جهت کفرش هست که حضرت اینها رو به قتل میرساند. جواب این مطلب این است که قتل ملازمه با کفر نیست، چه در مواردی که قتل جایز باشه، بلکه در بعضی از مواردی که عرض می شود که قتل واجبه. مثلا در باب قصاص، خب برای اولیاء دم مقتول این حق هست که از قاتل عمد با اون خصوصیاتی که در قتل عمد ذکر شده میتوانن قصاص بکنن. خب این قصاص معناش این است که او رو بکشن، قاتل رو از بین ببرن، معدوم بکنن. برای ولی مقتول و ورثه مقتول این حق هست که قاتل رو قصاص بکنند و عفوم نکنند، دیم نگیرند، بگن ما راضی نمیشویم الا بالقصاص. خب حالا که اینها قصاص برشون جایزه و قصاص هم ملازمه با قتل اون قاتله، آیا در اینجا به مجردی که قتل اون قاتل به عنوان قصاص جایز شد، معناش این است که اون قاتل محکوم به کفره؟ یعنی چون قصاصش جایزه و قتلش جایزه، حکم بکنیم به این که لابد کافر میشه؟ این نه از نظر فقهی اینطوره، نه از نظر متشرع اینطوره که اگر کسی رو قصاص کردند، این قصاص برای خاطر این است که این محکوم به کفره. نه، اینطور نیست مسئله. در عین اینکه محکوم به کفر نیست، در عین اینکه و من قتلا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، مع ذلک عنوان کافر پیدا نمیکنه. نمیتونیم بگیم به مجردی که قصاصش جایز شد برای اینکه ولی مقتول به غیر از قصاص به مطلب دیگری راضی نشدن، پس این یسی رو کافرها، با اینکه قتلش جایزه هیچ عنوان کافر نداره. بلکه بالاتر از این، در باب حدود شرعیه مواردی داریم که به عنوان حد واجب است یک نفر کشته بشود، به عنوان حد شرعی. حد شرعیش عبارت از قتلشه، مثل کسی که فرض کنید زنای محسنه انجام داده باشد یا زنای خدای نکرده به محارم انجام داده باشد، محارم نسبیه، خب در این موارد واجبه که کشته بشود، منتها در هر موردی به یک نحو خاصی. در زنای به محارم نسبیه روایاتش داره که قتل به سیف تحقق داره، باید با شمشیر کشته بشود. و در عرض میشه از زنای محسنه داره که باید رجم بشود، یعنی انقدر سنگسارش کنند تا اینکه از بین بره و جانش از بین برود. آیا در این موارد ما میتونیم بگیم که چون حدش عبارت از وجوب قتله یا وجوب رجم است تا مردن، این معناش این است که اینها اتصاف به کفر پیدا میکنند و احکام کافر خدای نکرده برشون بار میشه؟ نه، مسئله قتل با مسئله کفر دو تا مسئله است. پس این که در این روایات داره که امام زمان عجل الله تعالی فرجه مانع زکات رو به قتل میرساند، این دلیل بر این نیست که مانع زکات کافره و به علت کفر امام زمان صلوات الله علیه او رو میکشه. پس قتل یه مسئله است و کفر یک مسئله دیگری است و این دوتا هم با هم ملازمه ندارن، چه در موارد جواز القتل و چه در موارد وجوب القتل به عنوان الحد. چه ربطی به میگم که در روایت داره که مانع زکات رو به قتل میرسونه، کافره. پس به مجرد اینکه مانع زکات شد، کسی اگر زکات نداد یکون کافرا. این مسئله شما چرا گوش نمیدی؟ مطالب رو به هم مخلوط میکنی. شما که مانع زکات منکر زکاته، کی علت کشتن؟ حالا از باب این است که عرض میشود امام زمان خب روی ملاکات دیگری در جامعه حکم میکنه، لذاست که درباره ایشون داریم که یعتی به دین جدید، یعنی در مسائل دینی طوری برخورد میکنه که سابقه در بین مثلا علما هم حتی نداشته. اما این معناش این نیست که اون کشت شدنش برای خاطر این است که کافر از نظر امام زمان و برای خاطر کفرش او رو میکشه. از کجا ما این معنا را استفاده کنیم؟ اونی که روایت داره این است که امام زمان مانع زکات رو به قتل میرساند. حالا این از باب کفر، مانع زکات محکوم به کفر و محکوم به نجاست و امثال ذالک، اینا که نمیشه بهش ملتزم شد. حالا در مقابل این عرض می شود که در مقابل این تهدیدهایی که برای مانع زکات ذکر شده، در مقابلش روایات زیادی هم در رابطه با دافع زکات داریم که کسی که زکاتشو بده چقدر پیش خدا اجر داره، چه ثواب بزرگی داره. کما این که در آیه شریف هم که به مناسبتی یک روز من عرض کردم به رسول خدا صلوات الله علیه خطاب میشه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که مقصود از این صدقه در این آیه شریفه همین زکات، نه صدقات دیگر، برای اینکه اونی که مأمور شده رسول خدا به اخذش و ایجاب کرده خداوند اخذ او را از مسلمانها به عنوان صدقه، غیر از زکات ما چیزی را نمیتونیم داشته باشیم. زکات که اطلاق صدقم بر این زکات زیاده در آیه مصرف مصارف ثمانیه زکات هم تعبیر به انما صدقات شده، لذا هر کجا روی عنوان صدقه یک اثر وضعی یا اثر اخروی بار شده، در رأسش مسئله زکات، که مسئله زکات خود آیه شریفه عنوان صدقه رو برش تطبیق کرده. ولو اینکه در آیه انما صدقات نداره که مقصود از این صدقات به حسب ظاهر آیه زکاته، ولی خود قرآن در همون آیه‌ای که من عرض کردم عرض می‌شود مقصود از صدقه، پیداست که غیر از زکات چیزی نمیتواند باشه که رسول خدا مأمور به اخذ باشه. آیا غیر از زکات رسول خدا به عنوان صدقه چیزی را مأمور به اخذ؟ پیداست که این منحصر به زکات. و روی هم رفته تمام روایاتی که آثار وضعیه و آثار خیر برای صدقات بار می کنن، این در رأسش مسئله زکات واقع شده. از جمله روایاتی است که ایشون امام بزرگوار قدس سره در همین متن خوندیم ذکر کردند. حالا دوباره هم میخونیم. مثلا اثر وضعیش میگن صدقه میتت از سوء رو جلوگیری میکنه، صدقه غضب خدا رو جلوگیری میکند، صدقه مطلق بلا رو عرض میشهد آتشش رو خاموش میکنه، و همینطور تعبیرات مختلفی که در این رابطه هست که حالا بد نیست مجددن بعضی از این تعبیرات رو با اینکه عبارات ایشون رو خوندیم مجددن هم بخوانیم. می‌فرمایند و اما فضل الزکات فعظیم و ثوابها جسیم و قد فرد و قد ورد فضل الصدقه الشامله لها، یعنی للزکات، ان الله یربیها کما یربی احدکم ولده، که در اون مطلب دیروزم بود، حتی یلقاه یوم القیامه و هو مثل احد، یعنی انقدر این صدقه رشد میکنه روز قیامت که این صدقه دهنده با او ملاقات میکنه، مثل اینکه این صدقه مثل احد شده در مقابلش. و انها تدفع میتت از سوء و تدفع صدقت و سر تدفع و غضب الرب الى غیر ذلک. حالا بحث اصلی امروز از کتاب تحریر الوسیله و هنا مقصدان. المقصد الاول فی زکات المال والکلام فی من تجب علیه زکات و فی ما تجب فی و فی اصناف المستحقین لها و مصارفها و فی اوصافهم. القول مستقل شد، القول فی من تجب علیه زکات مسئلتون یشترتو فی من تجب علیه زکات امورون احدها البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ نعم لو تجر له الولی استحب له اخراج زکات ماله کما یستحب له اخراج زکات قلاته و اما مواشی فلا تتعلق بها علی الاقوى والمعتبر البلوغ اول الهول فیما تبر فی الهول و فی غیرهی قبل وقت تعلق، که این مسئله خیلی بحث مفصلی داره. مسئله اول شرایط وجوب زکات، که اولین شرط وجوب زکات مسئله بلوغه، همون بلوغی که در وجوب صلات شرطه. صلات بر غیر بالغ لازم نیست و بر بالغ لزوم داره. حالا دلیل بر این عرض می شود که اما در رابطه با نقدین که یکی از موارد وجوب زکاته، دلیل بر این که بلوغ معتبره همون حدیث رفعه، حدیث و رفع القلمه عن السبی حتی یبلغ یا یبلغ الحلم. رفع حدیث رفع دلالت داره که احکام لزومیه چه تکلیفیه باشه و چه غیر تکلیفیه باشه این از سبی مرتفعه. اینجا یک نکته هست که یه قدر این نکته باید تعقیب و دنبال بشه. عرض می شود که در باب زکات ما دو جور تعبیرات داریم. بعضی تعبیرات که شایع در قرآن هم همینه به نام آت و زکات، یعنی همونطوری که نماز رو ایجاب کرده زکات رو هم واجب کرده. خب باید بگیم همونطوری که صلات بر غیر بالغ لازم نیست، زکات هم بر غیر بالغ لزوم نداره، به لحاظ اینکه این دیگه از صلات که بالاتر نیست، حکمت تکلیفی الزامیه به زمینه حدیث رفع القلم. ما حکم میکنیم به اینکه قلم تکلیف برداشته شده. لکن در باب زکات یک تعبیرات دیگری هم وارد شده که اون تعبیرات جنبه تکلیفی نداره و به لسان تکلیف وارد نشده، مثل اینکه در باب زکات غلات تعبیر اینجوری شده: فیما سقط السماء، مثلا عشر بده، و فیما سقط غیر السماء 21 مثلا بده. خب این تعبیر فیما سقط السماء العشر، این که به لسان تکلیف نیست که شما بگید تکلیف از سبی برداشته شده، بلکه این به لسان این است که همونطوری که اگر سبی مال غیر رو اتلاف بکنه، خب این ضامن این ماله، اگر سبی مال غیر رو اتلاف کرد ضامن بدعل می شود، اگر پولی داره ولیش برداره به پردازه، اگر بعد از بلوغ نوبت به خودش رسید واجب این کار رو بکنه. در ائتلاف مسئله اینطوره: ائتلاف السبی سبب لزمانه، و همینطور مسائل دیگری این چنین، کما اینکه در حال نوم هم همینطوره: نائم، ولو اینکه در حال نوم هیچ گونه تکلیفی نداره، دلیلم بر این مطلب هست، ولی همین نائم اگر در حال نوم بدون فرض توجه و اختیار بزنه یک ظرف کسی رو بشکنه، هیچ گونه توجهی هم نداشته، هیچ گونه قصدی هم نداشته، بعد از اینکه بیدار شد فهمید که با پای خودش زده یک ظرفی رو شکسته و این ظرف مربوط به غیره، اینجا ضامنه، با اینکه هیچ تکلیفی در اینجا وجود نداشته. نائم که تکلیف نداره، هیچ توجهی هم به این مسئله نداشته، ولی به ما انه اتلف مال الغیر و در اتلاف هم قصد اعتبار نداره، بلکه همون حقیقت اتلاف مال غیر مطرحه، این سببیت برای زمان داره. باید بعد از اینکه بیدار شد این مالی رو که زده با پای خودش شکسته و از بین برده، مثل قیمت رو به صاحب این مال بپردازه. پس
اینجا اخراج دلیل است، دلیل داری، ولی اصل اینجاست که نباید چون دلیل داری
چرا نده؟
قاعده این است که سبی تکلیف نداره.
تکلیف که ما میگید نداره، سببیت چطور؟ میگم این که تکلیف نیست، این سببیت داره. این نام بیچاره اصلا هیچ مخالفت تکلیف نکرده، نائمه، نائم که تکلیف نداره، در حال گوش به ادا. چه ربطی به اینجا داره؟
یک سبی هنوز مکلفی اقیم الصلات آتوزدکات
اون ماله شامل نیست، لذا واجب نیست براش. اقیم الصلات دلالته، چه ربطی به هم داره این دوتا؟ اقیم الصلات یه حکم تکلیفیه الزامیه، حکم تکلیفی الزامی هم از سبی برداشته شده، اما سببیت الاتلاف لزمان این یک حکمیست که برای همه ثابته. عرض کردم دیگه از نائم که ما بالاتر نداریم، چه نائم باشه چه سبی باشه، اگر مال غیر رو زد اتلاف کرد و همینطور مون تا بعد البلوغش و بعد البلوغ توجه پیدا کرد به اینکه قبل البلوغ یه مالی رو اتلاف کرده بدون اینکه به این ارتباط داشته باشه، این یکون و زامن الله هیچ کنه. در چی؟ میگم که این آت و زکا مثل عقیم و صلات دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ خب حدیث رفع القلمن السبی تکلیفات الزامیه رو بر میداره، میگه این نماز ظهر عصری که بر من و شما لازمه بخوانیم برای سبی لازم نیست، وجوبی نداره برای سبی. حالا اگر خان که حالا بحثش هم انشاءالله میکنیم، اگر خان شرعیت داره و مثلا اجر و ثواب داره اون یک بحث دیگری است، اما اگر نخوان چطور؟ مثل یه سبی بحث کنید از این علوم ما خونده و این مسائل هم دستشه، بهش میگیم آه چرا نماز نمیخونی؟ جواب ما رو چی میده؟ میگه نماز یک حکم وجوبی است، منم حکم وجوبی ندارم برای اینکه به حد بلوغ نرسیدم. این جواب صحیحی هم میده، اما در مسئله سببیت این حکم وضعیه و حکم وضعی هم اختصاصی به مکلف نداره. نائم در حالی که مکلف نیست معذالک عملش سببیت برای زمان داره، و همینطور سبی عملش در حال سباوت تکلیفی نداره، یعنی بهش نمیگن چرا زدی این مال رو تلف کردی، برای او حرمتی توجه نداره. اما سببیت الاتلاف لزمان این در جای خودش محفوظه، بعد از آنی که بالغ شد باید به مثل و قیمت این مالی رو که اتلاف کرده به صاحبش بپردازه، تا اینکه مسئله زمانی که به عهده او هست او عرض میشد از عهده اون زمان بیرون بیاد. منتها در اینجا اولین حرف اینه که بعض الاعلام قدس سره میفرماید که ما عقیدمون اینه که حدیث رفع عرض می شود که احکام وضعیه را هم رفع می کنه. رفع القلم منحصر نیست به رفع و قلم تکلیف، بلکه رفع القلم شامل احکام وضعیه میشه. حدیث رفع اطلاق داره و این عمومیتش اقتضا میکند که عرض میشود احکام وضعیه از سبی مرتفع نباشه. این رو ما اولا این حرف رو قبول نداریم، برای اینکه مقصود از رفع القلم، قلم یعنی قلم و تکلیف، قلم تکلیف موردش غیر سبیه، سبی قلم تکلیف نداره. و اما احکام وضعیه این مشمول حدیث رفع نیست، ما نمیدونیم حدیث رفع رو در مقابل همین مواردی که ذکر کردیم بیاوریم. نه، حدیث رفع هیچ دلالت نداره بر اینکه سبی در حال سباوت اگر مالی رو اتلاف کرد لا یکون و زامنن له، این حکم وضعیه. این رو ما قبول نداریم که حدیث رفع دلالت بر رفعش کرده باشه. نه، حدیث رفع دلالت بر رفع حکم تکلیفی میکنه، اونم حکم تکلیفی الزامی. و در ما نحنوی هم مسئله سببیت مطرحه. اون وقت در این روایاتی که به لسان تکلیف وارد نشده، به لسان تقریبا مثل سببیت وارد شده، میگه فی ما سقط و سما العشر و می ففی ما مثلا سقط و دوالی نصف العشر، حکم رو میبره روی اونی که دوالی او رو ساقی کرده یا آسمان او رو ساقی کرده. این به لسان عرض می شود دلیل تکلیف نیست که ما بخواییم سبی رو ازش اسم مستثنا بکنیم، این رو باید به یک دلیل خارجی مثل اجماعی که در اینجا قائم شده به اون راه ها ما متشبس بشیم برای اخراج سبی، و الا مقتضای قاعده این است که اگر سبی هم یک زراعتی داشت که سقط و سما فیه العش، سقط و دوالی فیه نصف العش، مثل من اطلب مال الغیر فهو له ضامن. منتها اینجا یک سری مسائلی هست، مطالبی هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.